بودن، اون پیشنهادی میدن به وزارت فرهنگ اون زمان که در واقع رباب سوپرانو هم در واقع درست میشه که یه مقداری از رباب آلتو و همین رباب معمولی که هست کوچیکتره. در واقع اینام دستان بندیش از روی خود ساز تار گرفته شده، همونطوری که دوستان آیه توکلی فرمودن، و در واقع نوازندگان که حالا به تار و یا نوازندگی عود مسلط هستن این ساز رو میتونن بنوازند. در مورد این سوالی که شما فرمودیم، این که با اگر بتونیم حالا باز به اون قضیه پاسداری از این عنصر موسیقایی بتونیم در واقع رباب محلی رو دوباره احیا بکنیم در خود جایی که تو خود مناطق که داره نواخته میشه، استادها رو حمایت بکنیم، بعد حضور خود بانوان در این عرصه که الان در حال شکل گیری هست خیلی خوبه. یعنی من الان جدیدن که میبینم بانوان ما خیلی تو موسیقی اصیل و موسیقی محلیمون حضور پیدا کردن، و این رو معرفی بکنیم، در واقع بتونیم مستندسازی بکنیم، براش یه برنامه ریزی خوبی داشته باشیم، حمایت بکنه، حالا چه علاوه دولتی و چه علاوه خود اجتماعات، در واقع این حمایت بشه اتفاقات خوبی میشه، یه رنگ صوتی دیگه ای ما پیدا میکنیم. ربابی که الان در افغانستان داره اجرا میشه و ما میشنویم، یا حالا در منطقه پاکستان، تمام کارهایی که موسیقی هندی هست شما در این موسیقی میشنویم، یعنی اینها به واسطه حالا وامی که از موسیقی هنر هند گرفتن راگا نوازی دارن با این ساز، ولی در منطقه سیستان ما هنوز مقامهایی وجود داره که ایرانیه. این باید زنده بمونه. خود حتی اون مقام ها الان خیلی ارزش شما لهجه هندی توش نمیبینید در منطقه بلوچستان. البته حالا توضیحات دقیق تر رو آقای توکلی میدن. اینها مواردی هستش که اگر واقعا ما بتونیم روش متمرکز باشیم، اتفاقات خوبی رو برای هنرمون، برای هنر موسیقیمون، پویایی هنرمون و خیلی اتفاقات خوبی رو میتونیم داشته باشیم در آینده. و امیدوارم حالا با این ثبت و حالا ثبت جهانیش این اتفاق در منطقه بیفته و ما بتونیم اون هویت ملی و هویت ایرانیمون رو که در این ساز هست نگهداری بکنیم و به حال پاسداری بکنیم ازش.
در همین نوازندگی رباب در بخش ثبت گنجینه زنده بشری کسانی هستن که این قابلیت رو برای ثبت داشته باشن، یعنی اون پیشکسوتانی که واقعا توی موسیقی نواحی نوازندگی ساز رباب رو انجام دادند و در سنین بالایی هم به سر میبرند و بشه یا قابلیت این رو دارن که ثبت میراث فرهنگی بشن.
قطعا هستش. بله، حالا آقای توکلی بیشتر اشاره میکنه به این قضیه و اینکه خب به هر حال باید حمایت بشه، یعنی این اساتیدی که خب الان شاید تعدادشون خیلی انگشت شمار هست. بله. اینها باید در واقع بیان حمایت بشه و این اتفاقی که شما حالا تو پرسشتون داشتین در واقع بتونه با حمایت این قضیه و این حمایت این اساتید داشته باشیم، و مهمتر از همه که ما مقام ها رو بتونیم، مقام ها رو هم زنده نگه داریم، چون مقام ها شفایی هستن.
یکی از راهاش اینه که اینها ضبط بشن دیگه.
بله.
به خصوص الان که شرایط بگونی هستش که امکانات در دسترس برای ضبط حتی تصویریه. بله. این مقام ها. خب این سوال رو میخوام مجدد از جناب آقای توکلی بپرسم که کسانی هستن که قابلیت ثبت گنجینه زنده بشری رو داشته باشن.
بله بله قطعا هستن. ببین من میخوام دو تا نکته اضافه کنم به فرمایشات آقای فرلا. یکی این که در روی این که فرمودن که سیستم هندیه، اینا بیشتر شاید سمت شرق افغانستان به این شکل، یعنی هرات، ما وقتی میریم هرات دقیقا انگار رفتیم تربتجان، واقعا هیچ فرقی نداره. این که یه مرزهای جغرافیایی هست که ما از این خط به این ور میگیم اینجا ایرانه، از اون خط به اون ور میگیم اینجا افغانستانه یا نمیدونم تاجیکستانه، ولی اگه این ایران فرهنگی رو یا اصلا فرهنگ رو در نظر بگیریم، میبینیم که اصلا کاری به این مرزهای جغرافیایی نداره. یعنی شما از مرزم رد میشی باز میبینی فارسی صحبت میشه، باز میبینی که همونه، اصلا هیچ فرقی، حتی موسیقی همونه. ما مقام هایی که مثلا در تربت جام با دوتار میزنیم با همون اسم در هرات زده میشه و خیلی موزیسین ها با هم در تماسن، در ارتباطن، با هم فامیلن خیلی ها. نمیشه به این مرزهای جغرافیایی و سیاسی جدا کرد جریان رو. بینید. تا جایی که فارسی حرف میزنن، حالا میخواد تاجیکستان باشه، ازبکستان باشه، فرق نمی کنه.
فلسفه خود هنر همین هست. بله. نمیتونیم برای یه منطقه شناسنامه صادر بکنه. در دایره وجوه انسانی این کار داره عرضه میشه، هنر عرضه میشه و همه میتونن بنا به نیازشون ازش تغذیه بکنن.
من از چند نفر از اساتید بلوچستان نام ببرم که اینا واقعا بر شانه اینها استوار مونده این جریان. استاد ابوالقاسم حسینی نژاد هستن که ملا قاسم اونجا معروف هستن و بسیار نوازنده چیره دستی هستن. استاد امیر خسرو سیاهانی هستن، استاد سلیمان سیدزاده، حسین سیدزاده، شیرجان حسینی نژاد و عبدالغفور سیدزاده که گروهی از این اساتید در قید حیات نیستن، یا استاد زنگشاهی، اینا در قید حیات عدهشون نیستن ولی عدهشون هم در قید حیات هم و بسیار هم توانان. این حمایتی که جناب فلا میگن وقتی گفته میشه از طرف مسئولین به این شکل دیده میشه که الزاماً این که آقا مثلا پول بدین یا یه حقوق و مقرری برای اینها تعیین بشه، خب ظاهراً فعلا این امکان پذیر نیست، ولی قسمت عمده‌ای که میتونه زنده نگه داشته بشه دیده شدن این اساتید، احترام گذاشتن، دیده شدن. کما اینکه مثلا در 20 سال پیش که جشنواره‌های موسیقی مثلا برگزار میشد، وقتی که میرفتن سراغ این نوازنده‌های محلی و میگفتن که آقا ما از تهران اومدیم میخوایم بیاید جشنواره، میگفتن نه ما اصلا ساز نمیزنیم. یعنی شرایط اجتماعی اونجا به شکلی بود که حتی انکار میکردن نوازندگیشون رو به خاطر فشارهایی که از طرف همروستایی‌هاشون یا همشهری‌هاشون بهشون وارد بود. وقتی با اصرار اینها رو میآوردن شهر و در تلویزیون دیده میشدن، از فرداش می‌دیدن که در اون شهر اینها یه دفعه تبدیل میشن به یه آدم خیلی مهم و یه احترامی دریافت میکنن که همون سطح زندگی رو داشتن، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد ولی احترامی رو دریافت میکردن که میفهمیدن آقا کاری که ما داریم میکنیم هنوز مهمه، ما هنوز مهم هستیم و باید باشیم و ادامه بدیم. فکر میکنم الزاماً جنبه مالی جریان نیست، جنبه
فرهنگی.
بله فرهنگی
این کار خیلی مهمتر میتونه.
بله بله
در واقع حضور رسانه خیلی بله مهم بله. هست، یعنی الان حضور شما صدا سیما بسیار بله. بسیار میتونه تو این عرصه مهم باشه.
بسیار عالی. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ هستین. این برنامه اختصاص داره به ثبت ملی ساز رباب. بسیار عالی. خب بخش آخر هستیم، خیلی زمانمون اندک هستش. اگر صحبتی دارید جناب فلاسفا و جناب آقای توکلی به عنوان جمع‌بندی بفرمایید که در خدمت شما هستیم.
درباره کلن درباره این که این ساز چجوری میتونه دیده بشه بیشتر، من دوست دارم که توصیه بکنم. اگه قراره سازی بزنیم به شکل کلاسیکش بزنیم، نه به شکلی که ما خودمون دوست داریم یا به شکلی که تواناییشو داریم، یه ذره توجه بکنیم که در گذشته بالاخره اینی که هی بیایم از اول چرخ رو اختراع کنیم این خیلی کار عاقلانه نیست. به هر حال اینی که قبل از ما کسانی بودن که تمام عمرشون رو، هممون هم میدونیم نوازندگی یه کار پاره وقت نیست، یعنی میگیم اگه یک نفر مثلا 80 سالش بوده تمام عمرش، یعنی که 50 سال 60 سال حداقل روزی 15-16 ساعت تمام زندگیش رو نسل‌های زیادی گذاشتن روی این ساز. پس اگه ما می‌خوایم این ساز رو بزنیم، بیایم ببینیم اونها چی کار کردن، حداقل یه ذره شبیه باشیم به اون، نه اینکه کارهایی بکنیم که بعداً هر کی می‌شنوه بگه خب این اصلا هیچ ربطی به رباب نداره، این چه شباهتی داره. فقط شکل ظاهری این ساز نباشه با چیز کلاسیکی که وجود داشته و نسل‌ها به روش زحمت کشیدن.
یکی از مشکلاتی که متاسفانه در بخش‌های دیگر موسیقی ایرانی ما متاسفانه این موضوع رو میبینیم و شاهدش هستیم و میبینیم که گاهگداری از سازهایی که پیشینه‌شون مشخص هست، صدادهی و سونوریتشون مشخص هست، گاهی اوقات یه صداهایی در میاد که هیچ ارتباطی به این یه قومیت یا به این جغرافیا نداره متاسفانه. خب جناب فلاسفا شما بفرمایید سخن پایانی.
خواهش میکنم. خیلی هم ممنون و تشکر ویژه دارم از شما و برنامه خوبتون. عرضم به حضور شما که خیلی برای من مهم هستش که هویت و اصالت اون موضوع همیشه حفظ بشه، یعنی دست خورده نشه. متاسفانه خب آدم هایی هستن که به هر حال سوء استفاده میکنن و جریان موسیقی محلی رو متاسفانه من الان شاهدش هستم که به سمت پاپیولار بردن و اون اصالت ما در واقع خدشه‌دار خواهد شد. تا زمانی که این اساتید رو ما حمایت نکنیم، آدم هایی هستن که به هر حال سوء استفاده میکنن از این قضیه، میان بندهایی رو درست میکنن، گروه هایی درست میکنن و خودتونم میدونین که چه سرمایه هایی رو دارن الان برای خودشون جمع میکنن و متاسفانه اشراف میشه در حق اون اساتید و کیفیت های اون اصالت رو همه رو زیر سوال میبرن، چه در گویششون چه در اجرای موسیقیشون که ما متاسفانه الان شاهد هستیم و اصلا این الان یک پوز فرهنگی شده. من این رو به عنوان یک خطر میبینم و موسیقی محلی ما باید مواظبش بود، باید واقعا حمایتش کرد، اصالتش رو نگه داشت. این اصالت در زندگی اون آدم در اون منطقه هست. اون آدم نباید در شهر بیاد و موسیقیش نباید در شهر بیاد. یعنی من چیزایی بوده که تو جشنواره‌ای که اجرا می‌کردم به دوستانمون، به برگزار کننده های این جشنواره می‌گفتم این رو در خود محل سعی کنین اجراش بکنین، نه اینکه برداریم بیارین در تالارهای شهر جلوی یک میکروفون. اون دیگه از بین میره اون فضا. این چیزی بود که پروفسور مسعودیه حتی
روحشون شد
گفتم بله و یادی از ایشون شد.
حالا میگم که موزیکولوژ های بزرگ
بله
چه بسا دنیا بوده،
بله، که این اصالت رو ما باید در خود محیط، در خود همون استاد، در فرهنگ اون زندگی در واقع اونجا نگه داریم،
چون حس و حالش حفظ میشه.
وقتی که بیاد در کلان شهر تعریفش چیز دیگه ای میشه و شاید اصلا اتفاقات خوبی هم نیفته براش.
بسیار عالی. از شما بزرگواران سپاس و قدردانی که در این برنامه از برنامه‌های هفت و رنگ همراه ما بودین و به اتفاق بررسی کردیم مهارت و فنون سنتی ساخت و نوازندگی ساز رباب رو که توسط شما بزرگواران در سازمان میراث فرهنگی مورد ثبت قرار گرفتش.
خواهش میکنم من فقط قطعه آخر رو معرفی بکنم، پیرو به همون صحبتی که کردم که این مرز جغرافیایی ما رو جدا نکرده و مرز فرهنگی چیز دیگه است. قطعه آخر رو بشنویم. قطعه آخری که میشنویم رو استاد رحیم خوشنواز که از خراسانی های افغانستان هستن، یعنی بودن، خدا رحمتشون کنه. این قطعه که میشنویم الله مدد هست که در دو سوی مرز نواخته میشه، در تربت جام و شرق خراسان ما با دوتار زده میشه و در اونجا با ساز رباب زده میشه. بشنویم و ببینیم که چقدر برای ما نزدیک و آشناس و دقیقا انگار که داریم از خودمون میشنویم این رو و اصلا چیز دوری نیست. روحشون شاد باشه. ایشون واقعا نوازنده بسیار بزرگی بودن و دیدنشون واقعا بسیار تاثیرگذار و فراموش نشدنی بود.
بسیار. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از رادیو فرهنگ بودید. خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ با هم به ساعت 9:45 رسیدیم و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید با نام ایران دخت.
این برنامه روزنه نیست به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین واقع گرفتند. ایران دخت.
ایران دخت.
نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. الناز رحمت نژاد هستم، متولد سال 1374، دو خواهر و یک برادر هستیم و من اولین فرزند خانواده هستم. کرج به دنیا اومد و بزرگ شدیم، اما اصالتاً آذری زبان هستیم، تبریز. جد پدریم هم گویا اهل روسیه بودن.
ایران دو
دنیای دخترا تو کودکی خلاصه میشه به عروسک و سنجاق سرهای رنگی رنگی مختلف. از همون کودکی کنار همه اینها من علاقه شدیدی به کتاب داشتم. کتاب میخریدم، عکساشو نگاه میکردم، نقاشی میکردم. بعدها که بزرگتر شدم، سواد خوندن و نوشتن یاد گرفتم، مطالعه هم میکردم. به شدت هم رو کتابام حساس بودم. یادمه که کتابامو میدادم، مادرم برام جلد میکرد و اگر کسی ازم کتاب امانت میخواست یا امانت نمیدادم بهش کتاب رو، یا اگر امانت میدادم میگفتم که ببین رو کتاب من یه خط نیفتاده، وقتی که آوردی تحویلم بدی همین جوری صاف و صوف تحویلم میدی. مادرم برعکس من که یک خانوم فعال اجتماعی هستم، ایشون خانه‌دار و کدبانو هستن و شغل پدرم هم آزاد هست. نتیجه مطالعات من از کودکی تا نوجوانی این شد که خودم بخوام مسیر زندگی، اهداف و آرمانهامو انتخاب کنم. تا 14 سالگی من حجابم چادر نبود. وقتی با شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها و شهدا آشنا شدم و فهمیدم که حجاب خونبهای شهداست، شاید با وجود مخالفت‌هایی که تو اقوام بود، بین دوستان و آشنایان بود، من عاشقانه چادر رو انتخاب کردم. و به همین ترتیب هرچی که مطالعاتم بیشتر می شد، بیشتر مطالعه می کردم، جلوتر می رفتم. یه روزی که در رابطه با شهدا مطالعه می کردم، سیر مطالعاتیم خاطرات شهدا بود، توی خاطرات شهدا با پایگاه بسیج آشنا شدم و تا قبل از اینکه بخوام واژه پایگاه بسیج رو توی خاطرات شهدا ببینم، بخونم، باهاش آشنا نبودم و نمیدونستم اصلا پایگاه بسیج یعنی چی. اینطور شد که طی خاطرات شهدا الحمدلله با پایگاه بسیج آشنا شدم و از همون 14 سالگی فعالیتم رو در بسیج شروع کردم و بعد وارد حوزه علمیه شدم و طلبگی رو انتخاب کردم. باز هم طلبگی رو تو شرایطی انتخاب کردم که خیلی حجم روی خودم بود، اینکه حالا چرا میخوای طلبه بشی، این همه رشته تحصیلی، دانشگاه، چرا حتما باید بری حوزه علمیه. ولی خب من طلبگی رو انتخاب کردم و همیشه به دوستان گفتم که با افتخار من طلبه مملکت هستم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
وارد حوزه علمیه شدم و درس طلبگی رو شروع کردم به خوندن. اوایل طلبگی گفتن طلبه هایی که می نویسن بیان تو کوثر نت و کوثر بلاگ یه فضایی که برای طلاب خواهر بود بنویسن. منم که عاشق نوشتن بودم بعدم نیمد تو این فضا بنویسم. شروع کردم از کوثر بلاگ و کوثر نت به نوشتن. در مورد مسائل سیاسی روز می نوشتم، گاهی هم مناسبتی می نوشتم. معمولا پایان نوشته هام هم هشتگ بانو طلبه می زدم. این به نوعی اسم مجازی من بود. بعد وارد سایر شبکه های مجازی شدم. یک کانال تو پیام رسان ایتا به نام به وقت دل را انداختم که توی این کانال هم باز متناسب با مسائل سیاسی روز می نوشتم، مناسبتی می نوشتم، دلنوشته هام رو می نوشتم. اقبال مخاطبین از قلمم و تشویقشون که می گفتن بر قلمت رو تقویت کن، رشد بده، قلم خوبی داری، باعث شد که من قلمم رو جدی تر بگیرم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
جدی گرفتن قلمم با کار خبر از سال 1397 شروع شد. ابتدا سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام کرج یه دوره نیمروزه خبرنگاری دیدم. بعد از اینکه این دوره تموم شد احساس کردم که کار خبر هم کار خوبیه و علاقمند شده بودم، ولی خب این دوره نیمروزه برای شروع کردن کار خبرنگاری کافی نبود. این بود که وارد باشگاه خبری توانا شدم که این باشگاه برای خبرگزاری فارس بود و اونجا فکر میکنم بیش از 100 ساعت دوره دیدم و اساتید هم میگفتن قلمت خیلی خوبه، مخصوصا برای گزارش توصیفی میدانی و یادداشت نویسی. بعد از اینکه خب این آموزش ها رو دیدم و تموم شد، کار خبر رو از خبرگزاری فارس و بسیج البرز شروع کردم که در حال حاضر دبیر خبرگزاری بسیج استان البرز هستم. با خبرگزاری های فارس، شبستان، صدای حوزه، مهر، مشرق، ایبنا و نشریه وداد هم همکاری دارم. معمولا گزارش توصیفی و یادداشت می نویسم، پوشش خبری، مصاحبه و گفتگو انجام میدم که معمولا این کارهای من با شرح حال و روایت اتفاقات واقعی، چه اتفاق واقعی روزمره‌ای که واسه خودم پیش میاد چه برای آدمهای خاص، با این مدل گزارش ها و یادداشت هام رو شروع میکنم که الحمدلله مورد اقبال و پسند مخاطبین هست. نوشتن در عرصه خبر برای من کافی نبود. دوست داشتم حالا که با مخاطب ارتباط گرفتم، حالا که یادداشت‌ها، گزارش‌ها و حتی نوشته‌های فضای مجازی منو دنبال می‌کنن، فقط خبر نباشه، در قالب‌های دیگه هم باهاشون حرف بزنم. این بود که به صورت تخصصی وارد حوزه خاطره‌نویسی، تاریخ شفاهی و داستان‌نویسی شدم. از حوزه هنری تهران و کلاس‌های سرکار خانم راضی تجار داستان نویسی رو شروع کردم، بعد استاد جزینی و بعد از استاد جزینی با خانم سارا عرفانی که از نویسندگان مطرح کشورمون هستن آشنا شدم. بعد از دیدن دوره‌های داستان نویسی، بعد از اینکه کلی به هر حال نوشتیم و قلم زدیم، بعد از اینکه رزومه و نمونه کارمون رو به کانون ادبی بانوی فرهنگ و مجمع بانوان نویسنده انقلابی دادیم، سعادت پیدا کردیم که توی مجمع بانوان نویسنده انقلابی پذیرفته بشیم و از اعضای مجمع باشیم و همچنین کانون ادبی بانوی فرهنگ توی این کانون هم به عنوان عضو فعال پذیرفته شدم و الحمدلله مشغول هستم. علاقم به حوزه ایثار و شهادت باعث شد اولین داستان کوتاهی که می نویسم برش کوتاهی از زندگی شهید ابوسلط توده‌زارع باشه که در نهمین دوره جشنواره داستان دفاع مقدس یوسف برگزیده شد. با همکاری با اداره کل بنیاد شهید کرج و جمعی از نویسندگان استان البرز کتاب مجموعه خاطرات شهدای مدافع حرم ایرانی استان البرز رو نوشتیم که نام این کتاب حماسه البرز در شامات هست. الحمدلله به چاپ رسیده و قرار هست انشالله هفته دفاع مقدس ازش رونمایی بشه. در کانون ادبی بانوی فرهنگ زیر نظر استاد و دوست عزیزم سرکار خانم نیلوفر مالک که نویسنده حوزه نوجوان هستند مشغول تألیف رمان دینی نوجوان از زندگی امام صادق علیه السلام هستم. سال 98 هم یک مقاله‌ای به نام عوامل و موانع بصیرت از دیدگاه آیات و روایات نوشتم که در سپاه البرز برگزیده و تقدیر شد و این مقاله اولین و آخرین مقاله من شد. البته فعلا چون قلمم رو در حوزه داستان نویسی، خبر و تاریخ شفاهی تقویت کردم، فرصت نشد که اونجوری که باید به مقاله نویسی بپردازم. انشالله در آینده به این امر هم خواهم پرداخت. سگاه ابوهادی، گفتگو با سردار نقدی، جشنواره فیلم کن باید نسبت به احساسات جریحه دار شده میلیون ها عاشق امام رضا در جهان پاسخگو باشد، دکتر کاظمی آشتیانی که بود که حضرت آقا از اون نام بردند و خواستند از دانش آموزان نظر خواهی کنیم تا ببینیم او را بیشتر می شناسند یا رونالدو را، و سلسله یادداشت‌های مهدوی که هر جمعه می نویسم از کارهایی هستند که دوستشون دارم و حالم باهاشون خوبه و تعداد مخاطبین و بازدید کننده هاشون زیاده.
ایران دور.